خب یه قصه ای که قرآن داره، ابتدای قرآن در سوره بقره و همون جا هم فقط آمده، بعدش دیگه تکرار نشده، قصه خلقت انسانه که همون ابتداءن خداوند به ملائکه میفرماید که و قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، ای ملائکه من میخوام آدم رو خلیفه قرار بدم بر روی زمین. خب ملائکه سوال کردن که خدا چجوری میشه که کسی رو میخوای خلیفه خودت قرار بدی بر روی زمین که اهل فساد، اهل خونریزیه. خدا هم نفی نکرد، اینا گفتن نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، ما خودمون تسبیح میکنیم، خودمون تقدیس میکنیم، اما این آدم خونریزی میکنه، اهل فساده. خدا هم نفرمود که نه اهل فساد و خونریزی نیست، فقط فرمود که انی اعلم و ما لا تعلمون، من یه چیزایی میدونم که شما نمیدونید. بعد یه اسمایی رو به حضرت آدم تعلیم داد خداوند، بعد فرمود که خب خبر بده به ملائکه، از اون اسما خبر داد به ملائکه، اینا متحیر شدن. بعد خدا فرمود نگفتم چیزایی میدونم که شما نمیدونید؟ انی اعلم غیب السماوات، معلومه که اون اسما اسما عادی هم نیست، یا یه بخشش ظاهراً این شکلی نیست، چون خداوند بعدش میفرماد اعلم غیب السماوات، دیدید من از عالم غیب خبر دارم و شما نمیدونید. ملائکه‌ای که به هر حال خودشون در عالم غیب دارن زندگی میکنن، چیزهایی از غیب هست که نمیدانند، و این اسمایی که حضرت آدم اونجا به ملائکه خبر داد، این اسما معلومه که چیزی از عالم غیب بود که حتی ملائکه هم نمیدانستند. در نتیجه اونجا دیگه ملائکه فهمیدن که آدم خلیفت الله، بعدم که دستور آمد سجده کنید و قص علی هذا. صحبت اینه که آیا صرف دانستن انسان مسجود ملائکه میشه؟ یعنی یه چیزایی رو اگه ما بدانیم پس دیگه خلیفت اللهیم؟ صحبت اینه که اگر دانستن یعنی اینقدر مهمه که ما اگر یه چیزی رو دانستیم تمام میشه، یعنی ما دیگه پس خلیفت الله شدیم. اگر به دانستن باشد، خیلی از چیزهایی رو که ما الان نمیدانیم رو ابلیس میداند، خیلی چیزهایی رو که ما بهش یقین نداریم و ابلیس یقین داره. تو عالم ملائکه چرخیده، وسط غیب آسمان ها و زمین بوده، یقین به روز قیامت داره شیطان طبق تصریح قرآن، حساب و کتاب میفهمه، میدونه که روز قیامت حساب کتاب است، از خدا مهلت میخواد، اصلا با خدا مستقیم حرف زده. خب که بیشتر از ما میفهمه، پس چرا من میشم خلیفت الله و او مغضوب خدا و این هاست؟ موضوع اینه که واقعا دانستن اینقدر انسان رو بالا میبره که ما بشیم خلیفت الله، اونم محفوظات ذهنی مثلا، اونم چه دانستنی؟ فرض کنید که ما الان خیلی هم میدونیم، یه دفعه یه بحرانی پیش میاد، یه دندون درد میگیریم، یه کلیه درد میگیریم، کلی اطلاعات اون میپره، هول میکنیم، میبینیم اسم خودمون یادمون رفته، بچه‌مون مریض بشه، جلو چشمون بچه زمین بخوره، مثلا صورتش خونی بشه، نمیدونم یه اتفاقی بیفته که هول بکنیم، یه دفعه ببینیم خیلی چیزا یادمون میره، زلزله اومده، خانم دویده بیرون تو کوچه، بعد یه دفعه دیده که چادر نداره، هم حق میدیم بهش، میگه او ترسیده متوجه نشده که داره میاد، حجاب پر، چکمون برگشت میخوره، نمیدونم همسرمون مریض میشه، نمیدونم مادرمون بیمارستانه، اون یکی هم یه اتفاقات از این دست میفته، مثلا موقع فصل اجاره میشه و دم خونه گیر نیاوردیم، از اون بر پول آماده نیست، از اون بر کم داریم، یه دفعه میبینیم توی نماز 10 دفعه شک میکنیم، رکعاتو قاطی میکنیم، از دست یکی عصبانی میشیم، ما کلی تو نمازمون قاطی پاتی میشه. اگر دانستن اینقدر مهمه، دانستنمونم که این شکلیه، یعنی میدانیم خدا، پیغمبر، فلان، همش تو شرط عادیه، یه ذره بحرانی بشه میبینی همش پریده. خب این آدم که این شکلیه، یعنی هممون که این شکلی هستیم، اولین هول از سکرات موت که بیاد تو اون وحشت اولیه، همه اطلاعاتمون پریده. خدا گفته که من به خاطر این که به آدم علم آدم الاسما، به خاطر همین انی جاعلون فی الارض خلیفه، اسما رو یاد داده، یه چیزایی فهمیده، پس شده خلیفت الله. خب خلیفت الله، ما خیلی اطلاعات داریم، فرض کنید هممون اهل مطالعه که کتاب نمیخونیم، فرض کنیم اهل پامنبر نشستن زیاد که نیستیم، فرض کنید اهل فکر باشیم که واقعا نیستیم، همه اینا رو داشته باشیم، خیلی چیزها رو یاد بگیریم، تهش اولین هول از سکرات موت همش میپره، چون دنیا نشون داد که ما مریض میشیم، قاطی میکنیم همه چیو، وقتی گرفتار میشیم خیلی چیزا قاطی پاتی میشه. خب این چه خلیفت اللهیه، این چه دانستنیه، یه همه چی پریده. حالا هول سکرات موت که هیچ، چون اینقدر اون لحظه سخته که قرآن میفهمد جاءت سکرت الموت، مستیه، انگار طرف مست گیجه. خیلی از مؤمنین هم همین شکلی از دنیا میرن، چون یه دفعه میبینی یه فضایی باز شده، داره از یه عالمی به عالم دیگه انتقال پیدا میکنه، هول میکنه، یه دفعه همه اعمالشو تو یه لحظه میبینه، کل قصه زندگیشو تو آن واحد میبینه، حالا با این اعمال میخواد بره اونور. لذا نمیگن یه دونه مستی، میگن سکرات، مستی رو مستیه، اینقدر آدم گیج میشه. خوی آدم تو قبر یه دفعه ببینه که فرشته الهی غضبناک داره بهش میگه من ربک، غالب توی میکنه، اصلا دیگه جواب کدومه، همه چی پریده دیگه. اینجوری نیست که بشینیم، حالا هیئت بوده، داشتیم چای میخوردیم، مثلا حاج آقا یه سوالم من دارم، یه جایزه خوبم میدم، من ربک، بعد مثلا ما جواب بدیم و در حال چای خوردن و بعد اون برم حاج آقا بگه بیا عزیزم پسرم بیا یه جایزه هم بهت بدم. مثلا اینجوری نیست، تو قبره، یه گرز آهنین هم آورده آتشین، اونجا میگه من ربک، جایزه هم نداره بگی تازه وظیفته، باید میگفتی دیگه. پس این چیه؟ قرآن میفرماد که همین که یاد دادیم به آدم، ملائکه فهمیدن، بعد گفتن به به خدایا ما فهمیدیم. استاد ما میگفتش که همه چیزهایی که ما میدانیم یاد میگیریم برای دانستن نیست، برای شدنه. خیلی نکته مهمی، همه آیات قرآن برای شدن است، نه برای دانستن. دانستن یه مقدمه است، خدام کلی برای دانستن جایزه گذاشته، میگه تفکر و ساعتن افضل من عبادت 70 سنه، بالاتر از 70 سال عبادت. ولی همینه؟ نه، این جایزه گذاشته که از این دانستن، از این فکره اگر به چیزی رسیدیم برسد به شدن. در وجود ما پیاده بشه. مثل قرائت قرآن، خدا کلی جایزه گذاشته برای قرائت قرآن. او فلان سوره رو بخونی اینقدر جایزه داره، فلان سوره رو بخونی اینقدر جایزه داره، نمیدونم کلن قرآن بخونی این شکلیه، رو به قبله با آداب باشی این شکلیه، اگر قرآن بخونی گریه کنی این شکلیه. آخره هی فضائل مختلف گفتن توی فضیلت تلاوت قرآن. ولی آیا این همه جایزه گذاشتن یعنی تهش این بوده؟ واضحه که مفهومش این نیست که ما این قرآن همجوری بخونیم که ثواب ببریم. مفهومش این بوده که ما بخونیم که برسیم به یه نقطه دیگه، یعنی این در وجود ما پیاده بشه. والله خب داعش هم داره قرآن میخونه، شیعه انگلیسی هم داره قرآن میخونه، اسلام رحمانی هم داره قرآن میخونه، نمیدونم اسلام افراطی، اسلام تفریطی، اسلام التقاطی، اسلام این همه اسلام هم دارن قرآن میخونن دیگه. حسبنا کتاب الله هم که داریم. قرار بود یه اتفاق دیگه ای بیفته، جایزه رو گذاشتن برای تفکر، برای تلاوت، برای علم آموزی، برای موعظه. چقدر جایزه خدا گذاشته شنیدن موعظه، چقدر تشویق کردن که آدم گوش بده. گوش دادن از نان شب واجب تره تو دور زمونه ما، چون کسی حرف گوش نمیده. حرف گوش دادن، این جمله رو یه گوشه ذهنتون تو رو خدا یادداشت کنید، توی دوره ما، این قال المهدی از منه، توی دوره ما حرف گوش دادن از نان شب واجب تره، چون همش ما میخوایم نظر بدیم، نمیخوایم گوش بدیم. همه ایده داریم، همه میخوایم گوش بده. پس این چیه؟ به جان نشستن چه شکلیه؟ آلزایمر میگیریم همش میپره. خب این چه خلیفت اللهیه که کلی مطلب میدونه ولی آلزایمر گرفته همش پریده؟ خب این تو قبر دیگه چیزی یادش نمیاد که. سالگرد علامه طباطباییه همین یکی دو روزه، میگن که ایشون آخر عمر، حالا اون موقع فکر میکنم اسمش آلزایمر و اینا هم به این اسم میشناختن این بیماری رو، کلن حافظه رفته بود دیگه. روزای آخر توی بستر بیماری بود، انقدر حافظه تخریب شده بود که آب میدادن دست ایشون، ایشون میگرفت نگاه میکرد، میگفتن آقا بنوشید، میفهمید که باید بنوشه. یعنی تشنشه، آبم تو دستشه، ذهن جواب نمیده که من باید بخورم. کی؟ علامه طباطبایی. اما همین علامه میدیدن که لباش داره میجنبه، میگفتن آقا چی کار دارید میکنید؟ میفرمون تکلم. با کی دارید حرف میزنید؟ گفت با حضرت حق. آب خوردن یادش رفته، اما حرف زدن با خدا یادش نرفته. این خلیفت اللهه، نشسته به جانش، ربطی به حافظه نداره اصلا. این تو قبرم بپرسن پاسخ میده، چون ربطی به این نداره که تو چی حفظ کردی. این یعنی شدن، نه دانستن. فقط دانستن خالی خیلی به درد نمیخوره، بلکه ممکنه دست و پاگیر هم بشه. مفهومش این نیست که نریم دنبالش، چون این همه جایزه نذاشتن که بترسیم و بعدم بگیم که پس ولش کن، پس کتاب نخونیم، پس موعظه نشنویم، خودش بار میشه مشکل. نه، نری دنبالش یه جور باره به مشکل میخوری، بری دنبالش یه جور باره به مشکل میخوری. باید شد، نه دانست. برای شدن اینا رو به ما گفت. کل قرآن هم همینه. شما قرآن میخونی، مثلا نماز میخونی، سادش سوره حمده که آقا ما میگیم مثلا الرحمن الرحیم، پس باید آدم مهربانی باشیم. برای دانستن این نیست که خداوند مهربان است، برای این است که شما هی تکرار کنی تو نماز الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، رحم 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 رحم، که آدم بیرحمی نباشی. مثلا اینا ساده است. سختشون ته کار که بازم خیلی ساده است، آخرش اینه که قل هو الله احد، برای شدن است. نه برای دانستن. یعنی چی؟ یعنی که خدا میگه ببین من احد هستم، یعنی یکی یه دونم، یه دونم تو عالم، تو هم یه دونه باش، تو همه کارات سعی کن یکی یه دونه باش. الان داری گوش میدی، یه جوری به موعظه و به مطالب دینی گوش بده که هیچ کس مثل تو گوش نمیدهد. قل هو الله احد، این شدن. میخوای درس بخونی، یه جوری بخون که هیچ کس مثل تو نباشد. نماز میخوای بخونی، یه نمازی بخوان که این نماز هیچ کس مثل تو نتونه این شکلی با خدا ارتباط برقرار کنه، میشه امیرالمومنین. یه جوری انفاق کن به فقیر که احدی این شکلی کمک نکرده باشه به فقیر، میشه فاطمه زهرا سلام الله علیها. یه جوری دفاع از ولایت کن که احدی این شکلی نتونسته باشه، میشه زینب کبرا سلام الله علیها. این قل هو الله احد، اونا شدن. میگه شما هم بشو. یه جوری همسرداری کن که هیچ احدی توی عالم مثل شما همسرداری نکرده باشد. قل هو الله احد، یعنی یکی باش، میشی فاطمه زهرا، میشی امیرالمومنین علیه الصلاة والسلام. قل هو الله احد یعنی الله الصمد، خدا صمد است، این تو خالی نیست. یعنی زندگی تو سوار حباب نکن، تو خالی نباش. همه دلبستگی هایی که شما تو دنیا دارید همش حبابه، همش سرابه. یه خورده فکر کنیم متوجه میشیم، یه ذره فکر کنیم به لحظه جان دادن. الان به من بگن که شما همین الان داری از دنیا میری، این جلسه روزه، آخرین جلسه روزه عمرته، خیلی از آرزوهایی که دعا میکنیم براش بعد نمازامون، خیلی از چیزهایی که شب و روز بهش فکر میکنیم، یه دفعه میبینیم همش پرید. هیچ کدوم اصلا دغدغه اصلی زندگی ما نبوده. یعنی چی؟ یعنی حبابه، تو خالیه. خدا میگه الله الصمد، من تو خالی نیستم، تو هم تو خالی نباش. قرآن برای شدن است، نه برای دانستن خالی. نه آقا، این سوره قل هو الله که خداوند است و ما که هیچی، ولش کن، فقط بدانیم که خدا چجوریه. سوره حمد هم که سنگینه و ما فقط بدونیم، اطلاعاتی داشته باشیم و بخوانیم کفایت. خیلی، اونم که مال ما نیست. یه سری آیات هم در مورد اهل بیت، ما هم که علی نمیشیم و فاطمه نمیشیم و اینها. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، آیه تطهیر، آیه مودت، آیه فلانه، اونم که هیچ، اونم که ما نمیم، مال ما نیست، فقط همین داریم میخونیم. ان جهنم لمحیطتون بالکافرین، هم که ما نیستیم، مال کافرینه جهنم و اینا. منافقین هم که ما نیستیم، ما کلی انقلابی هستیم. اون یکی هم که نیست، پس چی؟ قرآن کجاش مال ماست؟ بگردیم توی 6000 تا آیه دو تا دونه پیدا کنیم که بتونیم بهش عمل بکنیم، پس هیچی نمون که، فقط ما باید تلاوت بکنیم. همش برای شدنه. حتی ان الله و ملائکته که میخونیم، حتی آیه تطهیر که میخونیم، اونجا هم برای شدنه. یعنی چی؟ یعنی میخواد بگه که بابا اینقدر هی داری میگی، یه ذره هوس نمیخوای بکنی که هی میگی خدا یا درود بفرست برای پیامبر و آل پیامبر، یه آه نمیخوای بکشی که خدا یه درودم به ما بفرست، خدا با ملائکت یه درود، ما میتونیم لایق درود شما بشیم؟ نمیشه. مگه حضرت معصومه نشده؟ مگه حضرت زینب نشده؟ مگه شهدای کربلا نشدن؟ پس فقط این مال معصومین نیستش که، مال ما هست. میگن هی تکرار کنید که یه دفعه یه آه بکشیم بگیم که خدای منم دوست دارم لایق درود تو و ملائکه تو باشم. این همش مال ماست. پس اینا برای دانستن نیست، برای شدن است. همش همینجوریه، همش. این باشه بله، اون اسمایی که خدا به آدم یاد میده و بعدم میگه حالا خلیفت الله شدی، اینه. اگه این باشه وسط آتیش اسرائیلیان نشسته میگه سبحان الله، میگه الله اکبر، میگه نشسته تو خرابه پسر بچه، میگه شما اتصال ما رو با دنیا قطع کردید اما اتصال ما رو به آسمان نمیتونید قطع کنید. ولی ینصرن الله احسن. اون سبحان الله که اون میگه با این سبحان الله که من میگم کبابم دارم میزنم تو راحتی، اون یعنی جاعلون فل ارض خلیفه. اونه این خدا نفی نمی کنه وقتی که ملائکه میگن ببین اینا این آدمایی که تو میخوای بگی این خلیفه شما باشه بر روی زمین، اینا فساد میکنن، اینا خونریزی میکنن، اینا رو خدا نفی نمی کنه. اما میگه من یه چیزایی میدم شما نمیدونید. وسط این جک و جونورایی که دارن خون ریزی میکنن، فساد میکنن، همه زندگیشون شکم و زیر شکم شده توی این انقلاب جنسی که تو عالم را افتاده، توی این فضا وسط اون آتیش سبحان اللهی میگه که من تو نمازم نمیتونم، تو محراب و عطر زده و با کلی معموم پشت سرم سبحان ربی العظیم و بحمده، او یه چیزی میگه که من نمیتونم اون شکلی بگم. میگه ملائکه ببینید انی اعلم و مالا تعلمون، این بود نگفتم، اینو میبینه خدا مباهات میکنه، نه فتنه زن زندگی آزادی اثر میکنه روش، نه فتنه بنزین روش اثر میکنه، نه بالا پایین شدن دنیا، نه قرض، نه مرض، نه نمیدونم، هیچ چیزی باعث نمیشه ذره خط بیفته رو سبحان اللهی که داره میگه. و خدای فیلتر میذاره به ملائکه نشون میده ببین انی اعلم و مالا تعلمون که میگفتم اینه، من چیزایی میدونستم. شما ملائکه اون بالا نشستی بدون هیچ کششی، بدون هیچ جذبه‌ای سبحان الله میگی، بگو این ارزش داره. افتاده وسط انقلاب جنسی، وسط زن زندگی آزادی، وسط ماهواره، وسط فضای مجازی، وسط پورنوگرافی، وسط ماهواره، تو این فضا میگه چهارشنبه بریم هیئت، مسخرهش میکنن و چه خبره. حالا حداقل شب قدر میاد، چهارشنبه کی میره هیئت؟ برای غافلگیری اموات میرین چیه؟ شب و روزش دنبال این که یه روزه پیدا کنه بره بشینه. دغدغش اینه که نماز صبحم چرا بالا پایین میشه. خدا میگه ببینید ملائکه، بیاد دو جک و جونور با هر چیزی اینا به تلاطم میفته، اما اینا ثابت وایستادن، خط و خشی نمیفته روی ایمانشون. آقا ما که علی نمیشویم، اشکال نداره، میخواهیم بشویم. یه راه ساده به شما بگم و تمام. راه سادهش اینه که به خدا بگم نمیتونم. زور زدن نداره که ادای عرفا رو در بیاریم مثلا هی نماز شب بخونیم، نمیدونم فلان، اون کارا رو خوبه که بکنیم، ولی ادا در آوردن و بعد فکر کنیم که من دارم سیر و سلوک میکنم، اصلا این شکلی نیست. خود اون عرفا و بزرگان هم که پیششون این شکلی حرف نمیزنن. امیرالمومنین هم با دشمن که داره حرف میزنه داره از افتخاراتش میگه و از چی میگه، ولی وقتی تو خلوت خودش میشینه با خدا میگه خدایا خالیه ها، هیچی نیست. بزرگترین ثروت اعلام نیاز و اعلام فقره. هرچی بیشتر بفهمیم نمیفهمیم جلوتریم. هرچی بیشتر بفهمیم نمیتونیم جلوتریم. آقا علی نمیشویم، این شکلی میشویم. آقا نمیشویم، اشکال نداره، زینت علی بشویم. بشویم زینب سلام الله علیه، زینت امیرالمومنین که میتونیم بشویم. عالمه غیر معلمه است، یعنی عالمی که کسی بهش درس نداده. از کجا آورده این رو زینب کبرا؟ از اینجا که وایساده کنار دست امامش، سر پایین، هرچی او میگه چشم میدوه. سلامون علی قلب زینب صبور. صبر برای آقایون شاید راحت تر بوده، قمر بنی هاشمه، او هم فقط گوشه، با اینکه فقیهه، با اینکه عارفه، با اینکه عالمه، اما او هم فقط گوش میده، حرف نمیزنه، نظر نمیده خیلی. اما برای خانوم شاید سخت‌تر باشه، این همه وجودش عاطفه است. میداند که ما به سوی مرگ میرویم و داره میره با امامش. ما جو حضرت زینب بودیم احتمالاً اینقدر جیغ و داد میکردیم، گریه میکردیم، هوچی بازی میکردیم، بالاخره امام حسین رو برمیگردوندیم، نمیذاشتیم برسه به کربلا. زینبه. بعدم تو همه صحنه ها اونجایی که سخت میشه برای امام حسین زینب میدوه، بالا سر علی اکبر او میاد، علی اصغر رو او دسته امام حسین میده. مقاتل ببینید تو همه صحنه های سخت زینب کبرا اونجا حضور داره. این و یه خط روی اعتقادش نمیفته. وسط گودی قتلگاه هم دست میبره زیر بدن، میگه خدایا این قربانی رو قبول کن، کمه، از این کم رو از ما قبول کن. اینا برای شدن است، اینا برای شدن است. خطی رو ایمانش نمیفته تو سختی ها. لذا شب شام غریبان امام سجاد علیه السلام فرمود حتی شب یازدهم نماز نافله شب عمه جانم زینب قضا نشد. بله شاید نه ایستاد، نشست نماز رو خوند ولی خوند، شاید ایستاده بود ولی خمیده بود، نمیدونیم، ولی خوند. شب شام غریب خیمه آتیش گرفته، همه دارن این ورانور میدونن، اما هول نمی کنه. میاد جلو بستر امام سجاد علیه السلام، آقا جان دستور چیه؟ بمونیم، بسوزیم، فرار کنیم، چی کار باید بکنیم؟ هول نمیشه، وسط آتیش باشه، من زینب، این عالمه غیر معلمه، این علمه از این رفتاره که تو قلب ریخته میشه. آقا فرمود علیکن بالفرار، بگو فرار کنن، نفرمود فرار کنید، فرمود بگو زنا فرار کنن، یعنی زینب تو بمون. همه فرار کردن، بیبی موند زیر خیمه نیم سوخته، اومدن شمشیر کشیدن ایستاد، گفت اول باید از روی جنازه من رد شید، مگه میذارم دست به امام من بزنی؟ و دو سه بار اینجوری امامش رو نجات داده، یکی اینجاست، یکی تو مجلس یزیده که اونجا هم دست انداخت دور گردن امام سجاد، گفت اگه میخواید بکشید اول من. یه جام روز یازدهم گودی قتلگاه بود، داشتن میزدن، خودش بچه ها از بدن پاره پاره حسین نمیتونستن جداش بکنن، یه دفعه یه نگاه کردید امام سجاد رو ناقه داره، ای به خودش غیرت الله به هم ریخته، یه دفعه دیدن هیچ کس نمیتونه زینب رو جدا کنه از امام حسین، یه دفعه دیدن بیبی رها کرد دوید بیرون، پسر برادرم چیکار داری میکنی با خودت؟ داری جون میدی؟ یادگار برادرم تو حجت خدایی. آقا یه جمله ای فرمود 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 ام جانی بدن پاره پاره مگه حجت خدا نیست؟ زینب، زینب دارم کیف میکنم تو نور داری گریه میکنی ها، بذار همه عالم ببینن ما هممون دیوونه حضرت زینبیم. روی پیشانی من حک شده است عبد و زینب، بندگی بر در زینب چه صفایی داد. یا امام زمان، روزه روزه عمه جانتون زینبه. فرمودی هر کی میخواد برای فرج من دعا بکنه برای عمه جانم زینب.